مسئله ای که خدا رو شکر مقدماتش طی شده، بحث موظفی قانونی استان هست برای در اختیار گذاشتن زمین و مسکن و عزیزانی که فرزند آوری رو به عنوان یک موهبت الهی و در این حال یک ضرورت ملی دارن دنبال میکنن. ما انشالله در ابتدای ماه ربیع الاول و بعد از پایان ماه صفر 2500 قطع زمین رو که کارهای قانونی و مقدماتی اون طی شده به عنوان هدیه دولت محترم به خانواده های عزیزی که فرزند آوری داشتن تقدیم خواهیم کرد. اینها البته تشویق ها و هدایایی است که اون فرهنگی که عرض کردم رو باید تقویت بکنه تا انشالله یک جامعه جوان و پویا و فعال داشته باشیم.
و صد البته درباره تجارت هم میتونیم از استان کرمانشاه یاد کنیم، استانی که تو این زمینه مرز ورودی ما هست، کریدور ارتباطی ما با کشور همسایه هست. توی زمینه تجارت چه اقداماتی میتونیم به عنوان دستاورد استانداری یاد کنیم؟
بله، عرض کنم خدمتون که الحمدلله استان کرمانشاه 6 مرز پنج مرز فعال و یک بازارچه با کشور عراق داره که جمعا خب ما 6% رو توی این زمینه داریم. توی نیمه اول سال جاری دو اقدام مهمی که توی این زمینه شده، یکی بازگشایی مرز شوشمی هست که یکی از آرزوهای مردم خوب منطقه اورامانات بود که بتونن به سهولت به اقلیم کردستان عراق آمد و رفت بکنن. خیلی از مردم شریف اون منطقه در دو سوی مرز با هم روابط خویشاوندی دارن و بازگشایی این مرز بعد از چند دهه کمک کرد که این ارتباطات تقویت بشه و تبادلات تجاری تقویت بشه. مرز سومار یکی دیگه از مرزهای استان کرمانشاه هست که متاسفانه در طی سالها جاده های مواصلاتی و مقدمات گمرکی اون دچار آسیب هایی شده بود. به لطف الهی و در آستانه اربعین اون مرز هم تقویت خوبی رو به خودش دید. در حال حاضر بیش از 41% صادرات کشور عزیزمون به عراق از مرزهای استان انجام میشه. این که عرض کردم راه آهن رو داریم تقویت میکنیم و جاده ها رو بهسازی کردیم و علاوه بازگشایی مرزها و تقویت گمرکات، اقداماتی است که میتوانه به تجارت استان، چه تجارت درونی استان چه مواصلاتی و به تعبیری ترانزیتی کمک بکنه. سرمایه گذاری های متعددی رو داریم دنبال میکنیم. بنده خب اینجا میخوام یک کلید واژه‌ای رو اشاره بکنم. با توجه به اینکه بسیاری از تبادلات تجاری ما به وسیله جاده و به وسیله یک قشر زحمتکشی با عنوان شریف کامیونداران و رانندگان عزیز و شرکت‌های همراه اونا داره انجام میشه، ما امیدواریم انشاءالله ظرف سال آینده اقدامات ما یک کلید واژه رو محقق بکنه در کشور. ما تلاش میکنیم که کرمانشاه بهشت کامیونداران بشه، به این معنی که جاده‌های ایمن، مراکز خدماتی رفاهی خوب برای کامیونداران عزیز و سفرهای خانوادگی که این عزیزان و همراه حمل و نقلی که انجام میدن، خانواده های محترمشون هم از همراهی با پدران و همسرانشون تو این سفرهای تجاری به مقصد استان کرمانشاه یا برای عبور از استان کرمانشاه با لذت و انتخاب این مسیر رو انتخاب بکنن. امیدوارم ظرف سال آینده این تغییرات محسوس کمک بکنه که فضای تجاری استان هم تقویت بشه. البته ما با همراهی اصناف شریف استان کرمانشاه تقویت های داخلی رو هم توی این زمینه دنبال میکنیم که قوت اصناف ما حتما فضای تجاری خوبتری رو هم نوید خواهد داد انشاءالله.
انشاءالله. سپاسگزارم از شما، متشکرم. اگر نکته پایانی، اگر حرف ناگفته‌ای هست حتما خواهش میکنم باشه بنده در میون بگذارید.
سلامت باشین انشاءالله. حالا به مناسبت نکته آخری که صحبت شد، از این فرصت میخوام استفاده بکنم و همه هموطنان عزیزم رو با هر سلیقه‌ای که در چارچوب ایران زیبا میخوان دنبال بکنن دعوت میکنم استان کرمانشاه رو حتما مد نظر قرار بدن. استان کرمانشاه یک استان 4 فصل هست، یعنی ما هم مناطق و اقلیم به نوعی میشه گفت سرد سیر و خنک رو داریم و هم مناطق گرمسیری داریم که الان کم کم داره به فصل به تعبیر رایجش خرمافزانشون میرسن. لذا چهار فصل اینجا میتونه مقصد خوبی برای گردشگری باشه. انواع گردشگری ها رو هموطنان عزیزمون میتونن در استان تجربه بکنن. پیشنهاد میکنم در فصول مختلف حتما این استان رو تجربه بکنن، به ویژه در فصل پاییز که پیش رو داریم. اقلیم کرمانشاه میتونه یکی از زیباترین مناظر کشور رو تقدیم مسافرین عزیز بکنه.
سپاسگزارم، متشکرم، خدا قوت میگیم به شما. باز هم هفته دولت رو تبریک میگیم، آرزوی موفقیت داریم.
سلامت باشید انشاءالله. خیلی متشکر، خدا نگهدار.
پیروز باشید، خدا نگهدار.
خدا
روی خط ارتباطی جناب آقای دکتر علی مهری، معاونت محترم اقتصادی استانداری تهران حاضر هستند. آقای دکتر علی مهری سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده از سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون در خدمت هستم.
بسیار متشکرم. در هفته دولت به سر می‌بریم، این هفته رو خدمت حضرت عالی و مجموعه همکارانتون در استانداری تهران به ویژه معاونت اقتصادی تبریک می‌گیم. خسته نباشید و خدا قوت میگیم و میخوایم جویا بشیم و هم صحبت بشیم درباره آنچه که در این معاونت در خلال هفته دولت گذشته تا این هفته دولت اتفاق افتاده، به عنوان نکات برجسته دستاورد عمل کرد.
سلامت باشید. بنده هم تبریک عرض میکنم خدمت همه کارمندان و محترم دولت. بله، امسال هم حالا طبق روال سالیان گذشته ما در حوزه اقتصادی بهره‌برداری هایی که در ماهای اخیر پیگیری شده و به جایی رسیده رو توی این هفته انجام بیدیم، یعنی افتتاح‌های واحدهای تولید اقتصادی هست که هر روز هفته ما تقریبا برنامه داشتیم برای افتتاح‌ها. امسال 147 طرح اقتصادی رو به بهره‌برداری رسیدیم توی این هفته که با حدود سرمایه‌گذاری 28 هزار میلیاردی بوده و اشتغال حدود 7000 نفری. نسبت به سال گذشته خدا رو شکر رشد خیلی خوبی داشته، تقریبا رشد دو برابری داشته نسبت به هفته دولت سال گذشته. جای امیدواری داره، امیدوار هستیم بتونیم مسیر رو همینطور ادامه بدیم. در حوزه اقتصادی همونطور که شما فرمودید، خب خدا رو شکر یکی دو سال گذشته اتفاقات خیلی خوبی افتاده. ما بعد از یک تقریبا 10 سالی که رشد اقتصادی کشور حدود 0% بوده، با تونسته سال گذشته رشد خیلی خوبی رو سرکنی، حدود 7-8% رشدی بوده که در استان تهران داشتیم در حوزه تولید که آمار خیلی خوبی هست. امیدوار هستیم امسال هم بتونیم همین رو تکرار بکنیم، اما تو امیدواریم بتونیم عدد رو بهبود هم بدیم با توجه به اتفاقاتی که طی سال گذشته و امسال افتاد. و در حوزه اقتصادی حالا اطلاعاتی که امیدوار کننده باشه بخوام خدمتتون عرض بکنم، ما طی یک سال گذشته حدود 268 واحد راکت تولیدی رو به چرخه تولید برگردوندیم که این در نوع خودش رکورد محسوب میشه و برای اولین بار هست. ما حدود 476 واحد نیمه تمام اقتصادی رو که عموما سالهای سال مونده بودن به دلیل حالا وضعیتی که روز اقتصادی داشتیم بحث تورم و اینها، این 476 واحد نیمه تمام رها شده بودن، با کمک هایی که انجام شد خدا شو اینها بهره برداری رسید. طی همین روزهای هفته هم که ماوره بهره برداری به شهرستان های مختلف استان میریم، این پروژه ها در دستور کار هست که داره انجام میشه و حالا در حوزه های دیگه هم هست که نمیدونم وقت برنامه شما چقدر هست یا لازم هست من اطلاعات صاحب حوزه ها خدمت برم.
حتما خواهش میکنم بفرمایید، چون که میخوایم تو این فرصتی که هست از اقداماتی که انجام شده تو این حوزه، حالا معمولا در شهرستان ها در استان های اطراف وقتی صحبت میشه خیلی با ذهن معنوس هست واحدهای راکدی که به چرخه تولید برمیگردن یا واحدهای نیمه تمام اقتصادی، ولی کمتر از هان به تهران توجه کرده که در تهران هم میتواند همچه اتفاقی بیفتد. در تهران هم شاید یعنی دیگه از ذهن ما خارج شده که تهران هم یکی از قطب‌های صنعتی کشور ما هست. خواهش میکنم بفرمایید.
بله همینطور که فرمودید، خب تهران بزرگترین تولید کننده این کشور هست. استان تهران حدود 30% جی دی پی کشور در استان تهران انجام میشه. همین مقدار حدود 35% صنعت کشور فقط در استان تهران متمرکز هست. ما حدود 100,000 واحد تولیدی در استان تهران داریم که تعداد واحدهای راکت اون تولیدی مشخص هست. ما برنامه همون سال گذاشته حدود 200 واحد راکت تولیدی بود که خدا رو شکر کنستیم 268 واحد رو به شرخه تولید برگردیم. مستاقی بخوام خدمتتون عرض بکنم، با همین دو سه روز گذاشته که برای افتتاح شهرستان ها خدمت دوستان بودیم، یک واحد تولیدی قطعه‌سازی خودرو بود که تقریبا 8 سالی تعطیل بود. طی یک سال گذشته با حالا مجوزهایی که داده شد و بحث استمهالایی که تو بدهی‌هایی که داشتن انجام شد، واحد احیا شد. الان خدا رو شکر تو بعضی قطعات خودرو که ما واقعا وارد کننده بودیم، کشور رو بی‌نیاز کرده این واحد قطعه‌سازی که در پاکدشت استان تهران مستقر هست. در برامین همین مسائل رو داشتیم، در پیشوا همین اتفاق افتاد، کارخونه قندی که تقریبا 10 سال بود راکت بود احیا شده بود، در سایر شهرستان ها هم به همین منوال. ما اولویت اصلیمون رو در استان تهران حالا طی این دو سالی که خدمت مردم عزیز تهران هستیم تثبیت وضع موجود واحدها قرار داریم. با توجه به وضعیت تورمی که در کشور هست حالا و تغییر نرخ دلار، فشارهای زیادی رو به تولید کننده ها وارد کرده، اولویت هستیم اون رو تثبیت وضع موجود قرار که بتونیم واحدها رو حفظ بکنیم، خدای نکرده واحدی راکت نشه دیگه از این به بعد. که با برای همین جلسات مداوم هفتگی کارگروه تصدیق و رفع موانع تولید رو داریم. ما طی یک سال گذشته حدود 1000 واحد تولیدی رو در این کارگروه دربارش بحث کردیم، مشکلاتی که داشته مطرح شده و تونستیم برای اون مصوبه بگیریم. تقریبا 1007 مصوبه مدت یک سال گذشته در کارگروه تصدیق و رفع موانع تولید استان تهران داشتیم. یک کمک خیلی خوبی بوده. ما هر هفته یک شنبه ها جلسه کارگروه تصدیق مدام در استانداری برگزار میکنیم و دو شنبه ها هم به همراه آقای استاندار در شهرستان های استان تهران حاضر میشیم و با حضور مدیران کل اگر هر واحدی تو اون شهرستان مشکلی داشته باشه مراجعه میکنه که اون جلسه که معمولا 3-4 ساعت هم حداقل طول میکشه موضوعش مطرح میشه و همونجا به مشکلاتش رسیدگی میشه. ما در حوزه اشتغال هم سال گذشته سال 1401 برای اولین بار هست این هم در استان تهران تونستیم 132,000 اشتغال رو ثبت بکنیم که این ثبت ها هم همه قابل رسیدگی هست. دو بار به اصطلاح با اون طرفی که اشتغال ثبت شده تماس گرفته میشه، کد ملیش مشخص هست، شماره همراهش مشخص هست، 132,000 شو ثبت شد. امسال هم ما یه تعهد 145,000 اشتغال رو داریم که تا الان حدود 45%ش خدا رو شکر محقق شده. از برنامه اون یه مقدار هم جلوتر هستیم، امیدوار هستیم امسال هم بتونیم در حوزه اشتغال اقدامات خوبی رو داشته باشیم و بتونیم یک به اصطلاح به هدف خودمون همونطور که برای استان تهران تعهد در نظر گرفته شده برسیم.
آقای دکتر، نکته‌ای که می‌خوایم با شما در میون بگذاریم این هستش که در این فرایند حتما باید ارگان‌ها و نهادهای مختلف همراه شما باشن. ای بسا نظام بانکی ما باید یک پای محکم قضیه باشه. می‌دونیم که به هر حال دچار مشکلات در حوزه نقدینگی، اعتبارات، تسهیلات هستیم و معمولاً توی حوزه‌های تولید، تولید کنندگان ما برای دریافت تسهیلات یا ایجاد یک نوع تسهیلاتی که میتونه کمک کننده باشه دچار مشکل میشن، دچار فرایند دیوان سالاری میشن که دست و پاگیر هست. تو این حوزه آیا شما هم تونستید رأساً کمک حال باشید این فرایند رو به سهل و آسان شدن نزدیک کنید، یا اینکه خیر بانک‌ها خیلی با شما تعامل ندارن، به زبون عامیانه بگیم حرف شما رو نمیخونن؟
بله، سال گذشته اتفاقات خوبی افتاد در استان تهران، ولی امسال حقیقتا ما هم راضی نیستیم از وضعیت بانک‌ها. بانک‌ها همراهی مناسبی نداشتن. البته می‌دونیم روی بانک‌ها هم بالاخره فشارهایی هست، می‌خوام یه طرف رو قاضی برم، ولی امسال بانک‌ها می‌تونستن بهتر عمل بکنن، ولی متأسفانه این اتفاق نیفتاده. تسهیلات تکلیفی که برای بانک‌ها در نظر گرفته شده، خب سال گذشته ما خیلی عدد بیشتر از عددی که تکلیف داشتن بانک‌ها ازشون خواستیم و انجام هم شد. یعنی ما سال گذشته تفسیر 18 تعهد 2100 میلیاردی داشتیم، ولی با 4000 تقریبا دو برابر اون 4200 میلیارد دست تفسیر 18 بود که ما پرداخت کردیم. یعنی همراهی بانک‌ها وارد شد، ما بتونیم تا دو برابر تفسیرات رو در اختیار تولیدکننده قرار بدیم. مثلا دلیل اصلی شاید این رشد خیلی خوبی که در استان تهران اتفاق افتاد همین تفسیرات مناسبی بود که سال گذشته در اختیار واردهای تولیدی قرار گرفت. ما هفتگی جلسه داشتیم برای تسهیلاتی که به تولید کننده داده میشه. امسال هم ما تبصره 16 رو داشتیم که اون رو البته عددش خیلی عدد زیادی نبود، عددش عدد کوچیکی بود، ولی همون رو نتونستیم کامل جذب بکنیم به دلیل عدم همراهی بانک ها، که این واقعا برای استان تهران خصوصا خیلی اذیت کننده است با توجه به وضعیت تورمی که ما در حوزه اقتصادی کشور داریم. واحدهای تولیدی حتما به نقدینگی احتیاج دارن. ما تقریبا تو اکثر بازدیدهایی که خدمت واحدهای تولیدی هستیم، هم برای حفظ وضع موجودشون نقدینگی نیاز دارن، هم عموما الان چون وضعیت تولید بهبود پیدا کرده به دنبال توسعه هستن و برای توسعه هم به نقدینگی حتما نیاز دارن. خب تمهیداتی اندیشیده شده، تفسیر 18 که در بودجه 1401 بود الان تخصیص پیدا کرده، احتمالا یک ماه آینده اون رو هم پرداخت بکنیم. در مورد تسهیلات تفسیر 18 سال 1402 خدا شکر که بودجه تمهیدات خیلی خوبی انجام شد. ما امیدواریم نیمه دوم سال بتونیم اون رو اجرایی بکنیم. عدد هم عدد مناسبی هست و در حساب استانداری ها اون عدد وارد میشه و اختیارش کامل به استانداری ها داده شده که برای اولین بار هست. خیلی واقعا حرکت خوبیه، چون دست استانداری ها رو باز میذاره، اختیارات استانداری ها رو اضافه میکنه که بتونن برای واحدهای تولیدی خودشون بهتر تصمیم بگیرن. امیدواریم بانک ها توی این حوزه بهتر همراهی داشته باشن. ما تو حوزه تفسیر 16 حقیقتا راضی نبودیم از عمل کرده بانک ها، چون البته وام تسهیلاتی هم که تفسیر 16 بود قرضال حسنه بود، ولی این تفسیر تفسیر 18 بالاخره با یه درصد سودی واگذار میشه، البته خیلی کمتر از اون درصد سود 23% هست. امیدواریم بتونیم این تفسیر 18 رو امسال هرچی بهتر و بیشتر جذب بکنیم که واحدهای تولیدی ما هم بتونن هرچی بهتر و بیشتر تو حوزه توسعه و حفظ وضع موجودشون فعالیت
کنن انشالله. و در این زمینه میخوایم ببینیم شما با واحدهای تولیدی به صورت مستقیم در تعامل هستید یا به واسطه اتحادیه ها، صنوف یا حتی سمن ها در تهران، باز به واسطه پایتخت بودن پارلمان و بخش خصوصی اتاق بازرگانی صنایع معادن فعالیت میکنه. اتحادیه های مختلف تو این حوزه مشغول کار هستند، صنوف مختلف هم مشغول کار هستند. آیا واحد هایی که به دلایل مختلف از عرصه تولید جا مانده اند، از نقش آفرینی در جی دی پی جا مانده اند، رو شما مستقیما سراغشون میرید یا معرفی میشن به واسطه اتحادیه ها یا صنوف مختلف؟
هر دو حالت رو ما تقریبا داریم. ما از همین تیم گروه هم اعلام میکنم و هر هفته یک شنبه ها ساعت 2 کارگروه تحصیل بر رفع موانع تولید استان رو داریم. اونجا نه صفی برای حال چک بگیره نه ثبت نامی داره، تمام مدیران کل استان اونجا حاضر هستن. هر واحد تولیدی که مشکل داشته باشه مراجعه میکنه، که اون جلسه همه دوستان هستن همونجا تصمیم گیری میشه، هر کمکی که بشه برای دوستان انجام میشه انجام میشه. در مورد اتحادیه هم ما ارتباط اون تنگاتنگ هست با همه تقریبا اتحادیه های تولیدی، از نزدیک ارتباط خیلی مدام هم هست، یعنی از چند ماه یک بار اتفاق میفته، مدافع ما در ارتباط هستیم هم اتحادیه ها هم اتاق بازرگانی. ما در استان تهران میشه 400 اتحادیه داریم، فقط در شهر تهران 135 اتحادیه سنفی موجود هست که با تقریبا اکثر این اتحادیه ها خصوصا اتحادیه تولیدیشون ارتباط نزدیک داریم، هر مشکلی که داشته باشن ما خدمتشون هستیم. ما هم در معاملات اقتصادی استانداری در اتاقمون همواره برای دوستان تولید کننده و اتحادیه های صرفی باز بوده و خدمت عزیزان بودیم همیشه.
متشکرم از شما. نکته آخری که میخوایم با شما در میون بگذاریم یک نکته هست که شاید خیلی به چشم نیاد، اما در فرایند هم امتیازدهی نظام دیوان سالاریمون در ادارات سازمان ها و به ویژه در ریاست جمهوری موضوع مطرح میشه، بحث ارتباطات مردمی هستش. شما فرمودید یک شنبه ها بدون واسطه میتونید این پذیرش رو انجام بدید، بفرمایید اهتمامی که تو این حوزه وجود داره، میدونیم که معاونت اقتصادی و به ویژه استانداری توی این نظام رتبه بندی از رتبه بالایی برخوردار هست، حائز رتبه های بالا شده در این چند وقت اخیر، چند سال اخیر، چطور ارزیابی میکنه، چطور ساماندهی کردید این نوع ارتباط بی واسطه رو؟
ما چون نوع کارمون عموما اینطور هست که باید حتما اجبار هست، ضروری هست که حتما ارتباط مستقیم داشته باشیم، طی فرآیندهای مختلف سعی میکنیم ارتباط بی واسطه باشه. هفتهام خدمتتون، حالا غیر از این یک شنبه ها، دو شنبه ها هم برای اینکه ممکنه واحدهایی تو شهرستان ها باشن امکان این که بیان استانداری نداشته باشن.
بله.
با حضور خوشخص آقای استاندار و همه مدیران کل حوزه اقتصادی استان، مثلا فرض بگیرید مدیر کل جهاد کشاورزی، مدیر کل سمت، مدیر کل مالیاتی، محیط زیست و سایر مدیران کل در شهرستان در محل تولید، مثلا در شهرک صنعتی، حالا مثلا شهرستان اسلامشهر، در همون شهرک صنعتی حضور پیدا میکنیم، همونجا بدون واسطه با خود واحدهای تولیدی اگر در واقع مشکلی دارن سعی میکنیم از همونجا مشکلشون رو برطرف کنیم. و خود استانداری هم که عرض کردم یک شنبه هست، تو شنبه ها ما معمولا ملاقات عمومی داریم، یعنی هر واحد که مشکلی داشته باشه تو شنبه ها میتونه مراجعه بکنه، با خدمت عزیزان هستیم، همونجا بی واسطه میتونه مشکلش رو مطرح بکنه و در حد توان خود بکنه انشاءالله و برطرف.
متشکرم از شما، سپاسگزارم. حرف آخر تو یا توصیه خاص یا نکته خاصی که در سوال ها پرسیده نشده، خواهش میکنم بفرمایید.
سلامت باشید. ما التماس دعا داریم از همه عزیزان ایام عزاداری ابو عبدالله هست، امیدواریم که بتونیم هر چه بیشتر و بهتر به مردم عزیز ایران خدمت بکنیم. تو این ایام هم التماس دعا داریم که بتونیم تو این مسیر ان شاء الله سالم قدم بشیم.
سپاسگزارم، متشکرم از حضرت عالی، ممنونم از حضورتون. جناب آقای دکتر علی مهری، معاونت محترم اقتصادی استانداری تهران، آرزوی موفقیت میکنیم برای شما و تبریک میگیم باز هم هفته دولت رو. پیروز باشید، صبح بخیر، خدا نگهدارتون. سپاسگزاریم که تا این لحظه همراه ما بودید. به پایان صبح گفتگو امروز رسیدیم. متشکریم از این همراهیتون، متشکریم از پیامکایی که برای ما فرستادید. باز هم هفته دولت رو تبریک میگیم، آرزوی سلامتی داریم برای یکایک شما عزیزان همراه، شنوندگان عزیز صبح گفتگو. تا فردا چهارشنبه، آخرین صبح گفتگو این هفته، با همه شما خداحافظی میکنیم. روزتون بخیر باشه، ان شاء الله قرین سلامتی و موفقیت. خداحافظ.
خب همچنان از پخش رادیو گفتگو همراه شما هستیم. تشکر میکنیم از همکارانمون در برنامه صبح و گفتگو و از طرف خودم و همکارانم هفته دولت رو به همه شما دوستان و همراهان صمیمی و دولت مردان تبریک و تهنیت میگیم.
ملت ما ملتی مسلمان، حرف و پیمان و قرارداد و حرکت و جنگ و صلح ما به اعتقادات ما مربوط می شود. ما اهل سازش و معامله و بندوبست نیستیم. مسئله ما با کفار، مسئله محمد رسول الله و الذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم می باشد.
اصول ثابتی وجود داره که این اصول رو بایستی همواره در نظر داشت. برای ما مسئولین در نظام مقدس جمهوری اسلامی این اصول ثابت رو میتوان در شخصیت این دو مرد عزیز و بزرگوار جستجو کرد و یافت.
شهید رجایی آمد در مجلس. اون وقت ما در مجلس بودیم هنگامی که پیشنهاد نخست وزیری به او شده بود. گفت من چیزی که در راه خدا بدم چیز با ارزشی ندارم، یه آبرویی دارم، حاضرم اون آبرومو در راه خدا بدم. و داد و خدا اونچنان آبرویی در پاسخ به این فداکاری به اون بخشید که با هیچ تلاش دنیایی این آبرو رو نمیشه پیدا کرد.
دو نفر عزیز برجسته مثل شهید باهنر و شهید درجایی به عنوان دو شاخص، به عنوان دو سنجه در مقابل چشم ما باشه. سنجه بودن اونها به خاطر خصوصیات رفتاری اونها و شخصیتی اونها و اخلاقی اونهاست. اینو باید ما همواره در ذهن داشته باشیم.
دوستان عزیز، ما از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها همراه شما هستیم و دعوت میکنیم برنامه های ما رو دنبال کنید. 162 رو هم فراموش نکنید. نظر، پیشنهاد و یا انتقادی اگر دارید از طریق شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما با ما در میون بگذارید. اما میرسیم به ساعت 8:30 دقیقه و برنامه روزگار رضاخانی که دعوت میکنم بشنوید و همچنان خواهش میکنم که بازخوردهای خودتون رو هم از طریق 162 به ما بگید.